أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام و تحیات داریم خدمت عزیزان، اساتید و محققان ارجمند و امیدوارم که این توفیق رو پیدا کنیم که موضوع بسیار مهم رابطه کلام و جامعه یا کلام با سیاست رو یک طرح کلی یا محورهای اساسیش رو به بحث و گفتگو بگذاریم. تلاش میکنم بخشی از وقت رو هم در خدمتتون باشیم که اگر ابهامی، سوالی، ابعاد ناشناخته‌ای باقی مونده اونها رو هم از شما بشنویم و گفتگو کنیم. خب همونطوری که از عنوان بحث پیداست، بحث ما دو بال و دو محور مهم داره. از یک سو دانش کلام هست به عنوان یکی از دانش‌های مهم و کهن اسلامی و از سوی دیگر سیاست به عنوان یک عرصه مهم در تاریخ و تمدن اسلامی و همه تمدن‌های بشری و نقطه تأثیر گذاره و سرنوشت ساز جوامع. این که موضوع کلام و سیاست رو مورد بررسی قرار میدیم میتواند اسباب و عوامل مختلفی داشته باشه. یکی اهمیت خود این بحثه که دانش کلام تا چه اندازه و چگونه با سیاست ارتباط برقرار میکنه. جهت دیگرش چالش هایی است که در مسیر تاریخی ما در نسبت میان دانش های دینی و سیاست داشتیم و یک جهتش افق آینده بحث کلام و سیاست در آینده فرهنگ و تمدن ما. این که آینده میگم نه آینده دور، یعنی همین آینده‌ای که ما الان بخشیش رو داریم زندگی میکنیم، میان حوزه اندیشه‌ای ما، حوزه بنیادهای معرفتی ما که در دانش کلام هست با سیاست که واقعیت امروزه و فردای جامعه ما چه نسبتی پیدا میکنه. اینم میتونه یک عرصه مهم در عرض موضوع کلام و سیاست باشه. این رو سعی میکنم این چند تا محور رو به تدریج هر کدامش رو گوشه‌ایش رو بپردازم تا ذهن اساتید و محققان و طلاب عزیزمون درگیر مسئله بشه و به گمانم میتواند سرآغاز پژوهش‌ها و مقالات و موضوعات مختلفی باشه. و اگر این توفیق رو پیدا کنم که تا پایان برم، اذعان خواهیم کرد که این موضوع یکی از موضوعات کاربردی و جدی امروز و فردای ماست. خب رابطه کلام و سیاست رو در سه بخش میشه بررسی کرد. حالا من ترتیبی که انتخاب کردم برای ارائه بست از این نقطه آغاز میشه. یکی رابطه کلام و سیاست در گذشته های تاریخی ماست، یعنی در نقطه آغاز جامعه اسلامی، فرهنگ اسلامی بین دانش کلام و سیاست چه نسبتی برقرار شد و این دو چه موضوعات مشترک و مناسبات دوسویه‌ای داشتن. این یکی بود و اشاره خواهم کرد، یک گزارش اجمالی خواهم داد از اینکه در گذشته تاریخ تمدن ما این دو مقوله چگونه با هم دیگه تا تعامل کردند. یک حوزه دوم که میتونه پرسش برانگیز باشه و بسیار مسئله های مهم و جذابی هم داره و به نظرم مؤثر، اینکه در مسیر تاریخی ما بعد از گذشت قرون نخستین، این نسبت میان کلام و سیاست چه سرگذشت و سرنوشتی پیدا کرد؟ آیا همونطوری که در آغاز میان کلام و سیاست یک پیوند جدی وجود داشت، در دوران میانه هم و تا دوران معاصر ما این پیوند ادامه پیدا کرد یا نه؟ اگر ادامه پیدا نکرد و دچار مشکل شد، این مشکل ریشش کجا بود؟ چرا ما با یک بحران در حوزه اندیشه دینی سیاسی پیدا کردیم و نتوانستیم یک نقطه همجوش بین زندگی واقعی اجتماعی و تمدنیمون و عرصه‌های اندیشه‌ای دینیمون که در کلام متمرکز بود رابطه جدی برقرار کنیم؟ به این انفصال، به این گسست، ما رو به یک انسداد معرفتی و اجتماعی رسوند. این رو هم اشاره خواهم کرد کوتاه. و محور سوم این است که وضعیت مطلوب کلام و سیاست چیست. ما از این نقطه‌ای که آغاز کردیم در دوره جدید حیات شیعی که از عصر انقلاب اسلامی شروع شده با تشکیل نظام جمهوری اسلامی، این عصر رقم خورده، در این فضا و افق آینده کلام و سیاست چه نوع ارتباط و همزیستی باید برقرار کنند تا ما بتوانیم به اون نقطه‌های مطلوب و مورد نظرمون برسیم. خب عرض کردم هر کدام از این سه حوزه هم مسئله های خودش، بحث های خودش رو داره و شاید روش های مطالعهش هم متفاوت باشه. در بحث اول ما بیشتر دنبال روش مطالعه تاریخ تمدن هستیم، اول و دوم تا حدود زیادی، و در سومی یک نوع مطالعه آینده پژوهی همراه با مطالعات نظری کلامی هم و سیاسی هم میخوام. قبل از ورود در این بحث خوب است هم کلام و هم سیاست رو یک تعریف یا یک تبیین اولیه داشته باش. تلقیمون از کلام و سیاست چیست که همکنون میخوایم از پیوند اونها سخن بگیم؟ اتفاقا این دوتا واژه در فرهنگ اسلامی ما، به خصوص در فرهنگ شیعی ما، حالا من میگم به خصوص یعنی ما با این بیشتر الان سر و کار داریم، دوچار اعوجاجات، کژتابی به قوله ما میگیم اعوجاج امروزی ها، دوچار یک کژتابی در واژگان و در معنا شده و به تعبیر دیگری اون واقعیت معرفتی و عینی کلام و سیاست از ذهن امروز جامعه ما، به خصوص جامعه حوزوی ما، فاصله گرفته، به طوری که دو مسئله بسیار مهم ما که خواهم گفت، کلام به عنوان عنصر حیاتی هویتی ما، من اینجوری فعلا تعریف کنم، کلام اون رکن حیات هویتی جامعه ما و سیاست به عنوان مهمترین عامل تأثیرگذار در تغییر سرنوشت ما، این دو امروز در فرهنگ دینی ما، در فرهنگ شیعی ما، به دلایلی که خواهم گفت در بستر تاریخی دوچار نوعی کشتابی شده که اولین و کمترین ایرادش این است که اصلا صحنه ذهن، ضمیر و زندگی ما دور شده. وقتی ما میگیم کلام، تصورمون یک مقوله کاملا انتزاعی بیرونی است. اگر کسی بیکار شد، احیانا خواست کار فکری بکنه، شبهه‌ای پیدا کرد، میره سراغ کلام. اگر اینجوری نگاه میکنیم، سیاست هم که یک مقوله بود که در سده‌های گذشته به خصوص در جامعه شیعه ما همیشه یک مقوله با فاصله از جامعه ما بوده و نگاه منفی ما و نوع ارزش داوری های منفی ما نسبت به سیاست بیش از مثبت بوده، یعنی بیش از آن که ما به سیاست به عنوان یک مقوله حیاتی اجتماعی نگاه کنیم که دقیقاً با سرنوشت ما در تماس و پیونده، او رو به عنوان یک مقوله مزاحم نگاه کردیم یا یک سلطه، یک قدرتی که باید به گونه از او دوری کرد و گریخت. به این دلیل من فکر میکنم برای فهم بهتر رابطه کلام و سیاست در هر سه مقوله و سه مرحله که عرض کردم، تلقی درست از این دو مقوله یک پیش نیاز جدی است. ببینید وقتی که ما میگیم کلام یا دانش کلام، اصلا باید از این واژه عبور کنیم. اینو ما در بحث‌های مطالعات تاریخ کلام و تاریخ اندیشه گفتیم، اصلا واژه کلام در تاریخ فکر ما یک واژه تصادفی است، یعنی از روی اتفاق این واژه کلام بر این حوزه معرفتی گذشته شده. حالا واژه فقه اینطور نیست، واژه فقه ریشه قرآنی داره، در آیه نفع که همه ما به هر حال میخونیم و میدانیم، لیتفقه فی الدین. بعد فقه و ادبیات فقه، شما نگاه کنید در روایات اهل بیت در تبیین واژه فقه و ابعاد فقه و تأثیرگذاری فقه در جامعه، الا ماشاءالله ما ادبیات داریم، ادبیاتی اصیل ریشه دار در قرآن و سنت اهل بیت و پیامبر اکرم. البته تو پرانتز، او فقهی که در اونجا داریم با این فقهی که امروز ما در حوزه میخونیم عام و خاص مطلقه، او فقه رو بر این تعبیر نکنیم. بخشی از اون فقه قرآنی رو ما امروز در حوزه علمیه به نام فقه دنبال میکنیم و خیلی ابعاد مهمی از فقه رو ما امروز در حوزه بهش نمیپردازیم. اینو بذاریم کنار. میخوام بگم واژه فقه واژه اصیلی است. واژه کلام که امروز ما در کل تاریخ ازش یاد کردیم، خود این واژه هیچ ریشه قرآنی نداره، تأسیس اهل بیت هم نبود، از روی یک اتفاق. حالی من میگم اتفاق، ممکنه کسانی اعتراض کنن که اتفاق نبوده، یک واقعیت بوده، هرچی. میخوام بگم این واژه رو نباید آینه واقعیت دانش کلام گرفت. این یکی از خطاهای بزرگی است که بارها اتفاق افتاده. کلام رو چرا کلام گفتن؟ حالا شما نگاه کنید در کتب کلامی 4 تا 5 تا 6 تا وجه براش میگن. اینو ثابت کردیم تمام اون وجهایی که گفتن بی وجه. علت این که دانش کلام رو کلام گفتن، چون این دانش با تکلم و گفتگو و محاجه کلامی همراه بود. این تنها وجه درست این معناست. چون ما از ادبیات قدیم دور شدیم، ادبیات قدیم در حوزه عربی وقتی یک کسی میخواست وارد گفتگو بشه، واژه معادل با گفتگو کلام بود. نگاه کنید در متون قرن دوم، اول، قرن سوم هنوز وجود داره. موقعی میخوان بگن یک کسی وارد گفتگو شد، میگن فلانون یتکلم فی، مثلا این موضوع، بحث کردن، گفتگو کردن، محاجه کردن، مناقشه کردن، این معنای کلام بود. چون مهمترین، اینو تأکید کنم، بهش کار دارم، چون مهمترین و برجسته ترین وجهه این حوزه معرفتی که ما اسمش کلام میگذاریم، اونم در قرن دوم، خواهم گفت که چرا قرن دوم و تا حدودی قرن سوم محاجه و گفتگو بود، این پهنه بزرگ معرفتی نامش شد کلام. حال در تاریخ خواهم گفت که اصلا کلام چه جایگاه مهمی داشت، ولی ما از قرن دوم چون فرق تشکیل شد، میدونیم تاریخچه فرقه گرایی در اسلام از قرن دوم آغاز میشه. تو قرن اول ما فرقه نداریم، گرایش داریم اما فرقه نداریم. مرزبندی های فرقه‌ای در جهان اسلام از قرن دوم آغاز شد. فرقه های مختلف برای اثبات مدعیات خودشون، برای تبیین منابع دینی به سود گزاره های مورد نظر خودشون وارد گفتگو شدن. فضای بحث و محاجه احتجاج جدی شد. بزرگان اندیشه هر فرقه یکی از رسالت های اصلیشون این شد که با اندیشمندان و اندیشوران جریان های دیگر به محاجه بپردازند. به تعبیری میدان میدان رقابت بود. جهان اسلام از نظر فکری تکه تکه شده بود. هر بخشی معتقد بود که فهم بهتری از دین داره، برای که سهم خودش رو، میدان حضور خودش رو بیشتر کنه، خودش رو مشروعیت بده، وارد دیالوگ و گفتگو میشه. کلام معناش همین دیالوگ یا گفتگویست که ما امروز میگیم با منطق اون زمان، برای اثبات مدعا، برای اثبات مشروعیت و حقانیت. چون این حوزه مهمی از معرفت دینی رویه اصلیش در قرن دوم با گفتگو و تکلم و کلام بود، نام این حوزه اسم شد کلام. خب ما همین کارو میکنیم دیگه، مثلا خیلی جاها مثلا اسم میذارن به صرفی که یک مثلا چیزی از فلانی یا از فلان مکان نبینیم، میگیم در تسمیه و چه تسمیه نیاز نیست که برابری کنه با مسمى، هم یک جهتی لازم است. کلام عنوان مشیر برای این دانش شد. اینو داشته باشیم تا من میخوام بگم عمق و بستر اندیشه کلامی ما در تاریخ اسلامی از چه محیطی شروع شد، بعدن ما رسیدیم به اینکه کلام رو به معنای محاجه تعریف کنیم، اسم بگذاریم. و خواهم گفت بستر مهمش همون چیزی است که ما امروز تحت عنوان اجتماعیات، سیاسیات و اقتصادیات ازش یاد میکنیم. این یکی از موضوعات اساسی کلام بود از نظر تاریخی و از نظر معرفتی. پس میخوام اینجا همین ابتدا واژه کلام رو که بدنما در ذهن ما امروز شده، این رو از ذهن ببرم. در تاریخ تفکر اسلامی تمام معارف دین در دو دانش خلاصه شد. در آغاز دو دانش، یکی دانش فقه، دوم دانش کلام. این دوستان بدانن تمام عناوین علمی که بعدها در جهان اسلام پدید آمد فرع بر این دوتا بود و عارض بر این دوتا بود. این هم باز بحث کردیم. حتی عنوانی به نام دانش اخلاق، این در سنت اسلامی ما اصالت نداشت. اخلاق از فرهنگ یونانی با عنوان اخلاق، با این عنوان دانشی عرض میکنن. میدونیم این اخلاق یکی از شعب حکمت عملی در تمدن یونانی بود. یونانیان به خصوص ارسطو به عنوان در واقع تقریر کننده این سنت میگفت تمام دانش ها یا حکمت نظری هن یا حکمت عملی هن. تو حکمت عملی میگفت حکمت عملی سه تا دانش داره، یعنی همه دانش های اون زمان توی حکمت نظری و حکمت عملی بود. حکمت عملی چی بود؟ سه تا دانش: اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدون. اخلاق به حوزه مناسبات فردی می پرداخت، تدبیر منزل دانش خانواده بود، امور معیشت رو چگونه می توان و نظام معیشت خانواده رو اداره کرد، و سیاست مدون کارش اداره جامعه و اداره قدرت در جامعه بود. این تقسیم بندی وقتی به جهان اسلام آمد ما دانش اخلاق رو پیریزی کردیم. اگه شما نگاه کنید ریشه های دانش اخلاق ما همه یونانیان. کتاب تهذیب الاخلاق، طهارت الاعراق، اینا همه ترجمه یا ترجمه گونه ایست از اخلاق نیکوماخوس ارسطو، ترجمه شد آمد تو جهان اسلام شد. اخلاق فرض کنید ناصری خواجه نصیرالدین طوسی باز برگرفته از همه اون سنت گذشته بود به علاوه افسودهایی که خب عرضم چیه؟ در آغاز شکل‌گیری علوم اسلامی و تمدن اسلامی تمام معارف علمی اسلامی در دو دانش خلاصه شد، دانش فقه، دانش کلام. اگه دوستان بخوان تصدیق قول منو ببینن به کتاب احصاء العلوم فارابی نگاه کنن. یکی از نخستین کتاب‌هایی که طبقه بندی دانش رو در اسلام عرضه کرده احصاء العلوم مال فارابیه. فارابی اونجا میگه، میگه دانش دین دو دسته است، یا فقه هست یا کلام. بعدم توضیح میده فقه چیه کلام چیه. به تعریفش هم فعلا کار نداره. تمام هویت معرفتی جهان اسلام در نقطه آغاز بر دوش دو بال سنگینی کرد، دانش فقه، دانش کلام. این است که شما در کتب قدیم نگاه کنید وقتی میخوان از علوم یاد کنن تقسیم میکنن، میگن علوم یه دست علوم اصیله است، یه دست علوم دخیله است. علوم اصیله میگن اونیست که تولید خود فرهنگ اسلامی بود، یعنی در فرهنگ اسلامی جوان زده، روش شده، به بار نشسته، اینو میگن علوم اصیله. علوم دخیله کدام است؟ علومیست که در تمدنهای دیگر شکل گرفته، مسلمین اونو وارد کردن و روش دادن، مثل علم طب، مثل علم منطق، فلسفه. در همون کتب وقتی دارن از دانش‌ها یاد میکنن میگن علوم اصیله اسلامی اصلش فقه هست و کلام. البته علوم حدیث، علوم قرآن به عنوان علوم پایه، علوم ادبیات اونام دیگه حالا، ولی دو دانش، دو بال اصلیه. یعنی فقه و کلام در سنت نخستین همه هویت اسلامی رو قرار بوده بازاندیشی کنه، بازارایی کنه، سازماندهی کنه، ارائه کنه. چجوری این تقسیم بندی صورت گرفت؟ باز من به اون تاریخچه کار ندارم، میخوام برسم به نقطه اصلیم. دانش کلام بخش تبیینگر حقایق عالم رو، عالم که میگیم یعنی هستی، جامعه، فرد، به عهده داشت و فقه عهده‌دار بیان مقررات، هنجارها و دستورها بود. عرض کردم حتی اخلاق بخشش تو فقه بود، بخشش تو کلام بود. ما دانش مستقلی به نام اخلاق نداشتیم. الان شما کتب روایی ما رو هم ببینید، اصلا شما نمیتوانید فقه ما رو از اخلاق جدا کنید. شما وقتی میگید مستحبات، وقتی میگید فضائل، اینا همه توی فقه، تو فقه. تمام فقه اخلاق شما در روایات ما، روایات فقهی ما حضور داره. حالا استنباط کردیم یا نکردیم به داستان دیگه. حوزه عمل به معنای هنجارها، دستورالعملها، ساماندهی‌های عینی جامعه بر عهده فقه است، فقه بود. و حوزه تبیین‌های نظری، پشتوانه‌های معرفتی، پایه‌گذاری‌های علمی بر عهده کلام بود. دانش کلام عهده‌دار این نکته بود که به انسان مسلمان نشان بدهد هویت فردیش، هویت اجتماعیش، هویت سیاسیش، هویت هر شبت که بین المللیش چیه. این کار به عهده دانش کلام بود. حالا من اینجا پل بزنم به اون سه محوری که عرض کردم. شما نگاه کنید در بستر نخستین تاریخ اسلامی
همه موضوعاتی که در دستور کار متکلمان است همه موضوعات اجتماعی است. انقدر این مسئله پررنگه که مورخان کلام در دوره‌های اخیر وقتی به این دوره رسیدن اسم این مقطع که حدود قرن اول میشه، قرن اول رو گذاشتن دوره کلام سیاسی، یعنی انقدر براشون جنبه اجتماعی و سیاسی و عینی دانش کلام برجسته بوده که میگن اون دوره دوره کلام سیاسی است. مقابل چی؟ میگن از قرن دوم، نیمه های قرن دوم کلام وارد فاز نظری شد. ما اول کلام سیاسی داشتیم بعد وارد کلام نظری شد. خودت از خواهم کردی خطاست. اما همین توجهی که مورخان امروز به اون اصل تاریخی میکنند و مناسبات میان کلام و سیاست رو انقدر پر رنگ میبینن که میگن این دوره اصلا دوره کلام سیاسی است. یعنی گویا متکلمان کار کلامی رو که ما الان امروز میشناسیم انجام نه، یه کار دیگه گویا داشتن میکردن، یه کار دیگه میکردن، اون کار اسمش بذاریم کلام سیاسی. این چنین نیست. اهمیت نکته در چیه؟ در این است که کلام در عصری که جامعه اسلامی نیازمند تبیین‌های نظری است، نیازمند مرزبندی‌های اجتماعی و معرفتی و عقیدتی است، پرسش‌هایی دارد از سنخ پرسش‌های چالش برانگیزی که به هویت اجتماعی برمی‌گرده، اون کسی که میداندار تبیین این پرسش‌ها، پاسخگویی به این پرسش‌ها، حل و فصل اینهاست متکلمانند. من یه مثال بزنم. سه تا مسئله اساسی در دوره نخستین عرض کردم حدود 100 تا 150 سال اول پرسش اصلی جامعه اسلامی اون زمانه که تجلیش به لحاظ معرفتی میاد توی علم کلام. اون سه تا چیه؟ یک، از سقیفه بعد از وفات پیامبر امامت، یک امامت. دو، در داستان خوارج مسئله چی مطرح شد؟ ایمان و کفر. سه، مسئله جبر و اختیار یا به تعبیر قدر. سه تا مسئله اساسی که حدود 150 سال به صورت جدی ذهن و ضمیر جامعه اسلامی رو درگیر کرد و بر سر او نزاها در گرفت، بر سر او مرزبندی ها شد، بر سر او حتی خونریزی ها شد، مسئله امامت است، مسئله ایمان و کفر است و مسئله جبر و اختیار، یعنی آزادی انسان در مناسبات فردی و اجتماعی. عزیزان وقتی که مطالعه میکنن این مسیر رو و خب مورخان نوشتن و کتابهایی هم الان هست در زمینه تاریخ کلام، همه نشان میدن که این ستا ویژگیش این است که یک مسئله اجتماعی و سیاسی جامعه اون روز. خب ما امروز چون از اون عصر، به تعبیر مورخان ما از عصر کلام سیاسی گذشتیم، وارد کلام نظری شدیم. از کلام نظری خواهم گفت که نابطه کلام سیاست در عصر دوره کلام نظری به قول آیون چیه. ما از اون دوره گذشتیم، دوره ای که هنوز جامعه اسلامی مسئله خودشو با رهبری جامعه حل نکرد. ماجرای سقیفه چی بود؟ چه شد که هنوز پیامبر اکرم جنازه شریفشون بر زمین است، افراد تو سقیفه جمع میشن و بر سر مسئله جانشینی دعوا میکنن؟ مسئله مهمی است. مهم نیست که در پشت این چه طمعها، سیاست ورزیها، حزبگراییها یا حقگراییها و امثال اینا نهفته. مهم اینه که جامعه اسلامی اون روز مسئله جانشینی بعد از پیامبر، یعنی رهبر جامعه نو سازی شده، بلکه جامعه جدیدی که اساساً سابقه نداشته، یعنی تشکیل مدینه برای اولین بار در اون جغرافیا، اولین بار مدنیت به معنای دقیق کلمه شکل گرفت. از قبیله گرایی، عشیره گرایی گذشتیم، پیامبر اکرم و اسلام یک جامعه، یک مدینه ساخته. این مدینه نیازمند به رهبری است. این مدینه محورش یک قدرته، این قدرت باید توضیح بشه، این قدرت باید تعریف بشه، باید حدود و ثغور نظام قدرت و وظایف مشخص بشه. این مسئله، مسئله امامت است، مسئله خلافت. متکلم نخستین ما وقتی داره به مسئله امامت به خلافت نگاه میکنه، براش یه مسئله صرفا تاریخی نیست، یک مسئله سرنوشت ساز امت اسلامی است که بود و نبودش با بود و نبود بعثت و رسالت پیوند خورده. اگه قرار است این مدینه، اگه قرار است این فرهنگ به هویت امتداد پیدا بکنه، باید این امتدادش رو در نظام رهبری این جامعه دید. بدون نظام رهبری جامعه، این اسلام، این هویت عینیت یافته، تحقق یافته، قابلیت استمرار نداره. خب این جامعه اندکی میاد جلوتر، یکی از بحث‌های جدیش مرزبندی جامعه ایمانی و جامعه کفر، به اصطلاح اون روز دارال ایمان و دارال کفر، بس از اینجا شروع میشه. خب یه جامعه داریم بر محور ایمان شکل گرفته، مناسبات ایمان رو در درون خودش سامان داده، این در مقابل یک جامعه است که به این نظام تن نداده، بهش میگیم کفار یا جامعه کفر. یکی از پرسش‌های مهمی که برای یک انسان مسلمان در اون دوره وجود داره این است که مرز ایمان و کفر کجاست. شما اگر دقت بفرمایید، ما از خواهم گرد در کلام نظری مرز ایمان و کفر شد مرز اعتقادی ایمان و کفر، یعنی مسئله کاملا تحویل رفت به یه مسئله نظری صرف، حالان که مسئله اصلی و اولیه‌ای که در مقوله ایمان و کفر مطرح بود، اول هویت اجتماعی بود. دعوای خوارج مرجعه که آیا عمل جزی از ایمان هست یا نیست، مرتکب کبیره چه وضعیتی پیدا میکنه، آیا او رو باید مؤمن بدان، فاسق مؤمن هست یا نیست، دعوا این بود دیگه. اگر یک کسی فسق کرد، آیا میتوان او رو در دارال ایمان به حساب آورد یا نه، او رو باید از دارال ایمان ترک کرد یا هنوز میتواند در حوزه ایمان باشه. برای که اهمیت این موضوع رو بدانیم، من دوستان ارجاع میدم به مجموعه فتاوا و احکامی که در باب مؤمن و غیر مؤمن داره. من دوباره عرض میکنم، ما برگردیم به اون دوره ای که تازه داره جامعه ایمانی شکل میگیره، اصلا چیزی به نام جامعه اسلامی نوپدیده. شما میخواید احکام ایمان و کفر رو توی جامعه پیاده کنید، شما میگید سوق مسلم، شما میخواید حمله به صحت کنید، میخواید فعل یکی رو تصحیح کنید و اینا امکان پذیر نیست. اصلا مسئله جهاد، احکام جزایی، احکام مالی که برای مؤمن و غیر مؤمن وجود داره، اینا بدون تعیین ماهیت ایمان و کفر ممکن نیست. و یک پدیده و چالش جدی وجود افرادی هستند که به ظاهر مسلمانند اما به مبانی دین هیچ گونه مبالاتی ندارن. این مسئله است برای جامعه اسلامی. کی به این سوال جواب میده؟ ببینید، من میخوام از بحث تاریخی رو بکشونم تو وضعیت حال، ببرم تو افق آینده. من میخوام بگم اگر امروز جامعه ما در مقابل پرسش‌های بنیادین اجتماعی پاسخهای روشنی نداره، چون دانشهای مورد نظر در این زمینه کار کرده خودش از دست داده، چون جایگاه دانشها به هم ریخته. ما التفات تاریخیمون به دانشها از بین رفته، ما اهتمام و استمراری که در نظام دانش داشتیم از بین رفته. امروز حوزه‌های علمیه ما، حوزه دانش‌های دینی، نمی‌دونن این گونه پرسش‌ها رو چه کسی و در چه حوزه‌ای باید پاسخ داد. من یک بحثی اخیراً داشتم در جمع اساتید حوزه مشهد، در یه نشستی همین هفته گذشته بود، اونجا عرض کردم که یکی از دشواری‌های جدی امروز ما در جامعه و در حوزه علمیه بحران هویت دانشی است. مثلا یه فقیه نمیدونه این جایی که نشسته، این کرسی که نشسته، چه سوالات و مسئله هایی باید باش مواجه بشه. یک فیلسوف نمیداند باید به چه سوالاتی پاسخ بده. یک متکلم نمیدونه جایگاه کرسی که نشسته کرسی چه نوع مسئله هایی است. اینکه فیلسوف جای فقیه می نشینه، فقیه یا اصولی مسئله فلسفی و کلامی می خواد حل کنه، متکلمی وسط مونده که من فیلسوفم. اصلا این آشفتگی و بحران معرفتی و دانشی ماست. من در اونجا عرض کردم ما تا نظام طبقه بندی دانش و شرح وظایف دانشی و دانشمندانمون رو بهش توجه نکنیم، نمیتوانیم توسعه دانش بدیم، نمیتونیم دم از اسلامی سازی دانش بزنیم تا آخر. پندزی بندم نگاه هم چی بود؟ تمام مباحثی که در دوره نخستین برای متکلمان مطرح شد همه بعد سیاسی و اجتماعی داره. مسئله هویتی اجتماعی مسلمانان رو در بعد نظری علم کلام پاسخ میده. او میگوید دارالایمان و دارالکفر چیست، او میگوید نظام قدرت و نظام امامت چگونه باید شکل بگیره، او میگوید آزادی انسان. ما بعدها وقتی در باب جبر اختیار سخن گفتیم، جبر اختیار فقط یه مسئله نظری بود، اونم در بعد فردی. حالا اینکه دوستان نگاه کنن، در دوره نخستین وقتی سخن از قدر میشد، اول مسئله قدر در شکل اجتماعی بود. اصلا پرسش قدر از حدود سالهای 60-70 هجری در جامعه اسلامی مطرح شد به این دلیل که آیا نظام اجتماعی، آیا گردش قدرت تو جامعه این تابع اراده ماست یا تابع قدر خداست. بنی امیه یه تئوری داشتن، این رو بعد تا امروز هم یه جوری در لایه‌های اندیشه سیاسی اهل سنت آوردند که قدرت، حکومت، سلطه یک قدر خداست، دست ما نیست. اون چه خداوند بخواهد می شود، بقیه هم برن بخواهند. انسان ها در تعیین جایگاه اجتماعی افراد نظری ندارند. آقا بنده دارای پول و ثروت و قدرتم، یه عده‌ای در فقر و بدبختی و فلاکتند. آیا انسان میتواند در تغییر مناسبات دخالت کنه یا نه، یا اینا تقدیر خداست؟ نظریه قدرگرایی میگفت خداوند متعال برای هر کسی یه ظرفیت گذاشته، یه عطا و روزی و نعمتی گذاشته، همونه. تو باید راضی باشی به رضای خدا، به قدر خدا. راضی به قدر و قضای الهی معناش در نظام قدرگرایی این بود دیگه. خب نظریه های رقیب، اون چیزی که اندیشه اهل بیت بنا گذاشتن این بود که ان الله لا یغیر ما بقوم حتا، انسان دارای اختیاره، انسان دارای تاثیرگذاری است. کی گفته قدرت سیاسی رو خدا، سلطه به دست خداست، انسان ها نقش ندارن؟ من حالا فرصت ندارم از همینجا شروع کنم که نظریه قدر در شکل تاریخی گذشت آغازین خودش چگونه یک مسئله کاملا نظری و معرفتی رو به مسئله اجتماعی، به مسئله سیاسی، به سرنوشت انسان گره میزد، به سرنوشت انسان گره میزد. قدر مسئله صرفا اختیار فردی نبود، بحث سرشت اجتماعی و سرشت فردی در گروه قدر بود. منی که اینجا نشستم، اصلا این که من چه باید بکنم در گروه تفسیر قدره، و این در تاریخ ما بود. دوستان می دانن در نظریه های سیاسی یکی از نظریه های بزرگی در بین اهل سنت ایجاد شد و مبتنی بر دیدگاه قدرگرایی بود، همین نظریه تقلب بود، الحق قول من غلب، که این نظریه امروز هم در بین ماتوریدیه یعنی جهال اهل سنت شرق تا ترکیه، هم در بین اشاعره شمال آفریقا از مصر به اون سو، هم در بین سلفیه این همسایه های ناجوان مرد ما، همه جهان اسلام شما میدانید تئوری سیاسی رسمی اونها نظریه تقلب است. نظریه رسمی اونها نظریه تقلبه. یعنی چی؟ یعنی هر کسی که به سریر قدرت رسید در اون جایگاه قرار گرفت اطاعتش واجبه، ات الحاکم ولو کان جائرا، ولو کان شارب الخمر، ولو زانیا. این نظریه تقلبه، بهش میگن نظریه لزوم جماعت. این بله بله غلبه. هر کسی که ریشه این کجاست؟ ریشش تو نظریه قدره. شما نگاه کنید ادبیات مباحث کلامی قدر ما از اواخر قرن اول تا قرن دوم مشهون به این تفسیر از قدره. بلا فاصله تا مسئله قدر مطرح میشه، لوازم و تبعات اجتماعی و سیاسی هم مطرح میشه. ما امروز تعجب میکنیم، میگن آقا گیلان دمشقی، شما در تاریخ میخونید دیگه که بنی امیه اهل قدر رو، یعنی کسانی که قائل به آزادی بودن، قدر اونجا یعنی طرفداران آزادی، طرفداران آزادی انسان، که انسان آزاد است در تغییر سرنوشت خودش. خب داریم که بنی امیه قدرگرایان رو میگرفتن و اینا رو میکشتن. در ذهنیت تاریخی امروز من میگم چه ربطی داره؟ آقا یه عده نشسته با گوشه خونه بحث میکردن، میگفتن انسان آزاده، یه عده هم میگفتن انسان مجبوره، این کشتن نداره که. ولی وقتی برمیگردیم به بستر تاریخی، نظریه قدرگرایی یک نظریه ممنوع از نظر سیاسی است، چون درست در مقابل تئوری سلطنت حاکم در بنی امیه. چی میخوام عرض کنم؟ میخوام بگم ادبیات کلامی دوران نخستین ما ناظر است به چالش‌های جدی و موجود و زنده اجتماعی، به طوری که متکلم ما باید به این سوال پاسخ بده. تا شما به پرسش آزادی انسان پاسخ ندید، نقش من در جامعه معلوم نیست. من از فردا چه باید بکنم؟ به تعبیر ادبیات قدیم، آیا خروج علیه حاکم، حاکم مسلط، جایز است یا جایز نیست؟ تمام این تئوریایی که من عرض کردم میگن جایز نیست، حرامه. حرام. ما توی بیداری اسلامی میگفتیم، شما نگاه کنید تمام بزرگان دینی این کشورهایی درش بیداری اسلامی شد، تقریبا هیچ نهضتی از درون علمای این بلاد بر نخواست، چون از نظر سیاسی حرام است در مقابل حاکم مسلط قیام کنید. شدی الاثر شدی دیگه، تا مادامی که مبارک بود مبارک بود، آخرین گروهی که در میدان تحریر از مبارک برگشتن الاثری ها بودن، پیوستن به بعدی، حالا اسم نیارم، بعدی هم تا مادامی که حاکم بود مسلط بود پیروش بودن. به محضی که اون خواست زاویه عوض کرد، از حکومت اومد، طرفدار این جدید شدن. الازهر در طول 50 سال 100 سال گذشته قاعده الحق لمن غلب و حرمت خروج علیه حاکم مسلط رو اجرا کرده، جز عقاید اونهاست، جز باورهای بنیادین کلامی اونهاست. خب پس ببینید یه مسئله مثل قدر، امامت مسئله اجتماعی است، جواب کلامی میخواد. دارالایمان و دارالکفر مسئله اعتقادی است، اما کاملا درگیر با جامعه است. اصلا مرز شما دارالایمان دارالکفر تعیین کن. و مسئله قدر، سرنوشت من به عنوان یه انسان، از اینجاست که شما ببینید در ادبیات قدیم کلامی، در ادبیات قدیم علوم اسلامی به کلام میگن اصول دین، به فقه میگن فروع دین. ما اصول دین و فروع دین رو فقط در این میفهمیم که او اعتقادات رو بیان میکنه، یه احکام بیان میکنه. نه، معنای اصول و فروع در این بود که اگر کسی اصول رو تصحیح نکرده باشد، فروع رو نمیتونه اجرا کنه. من تا معنای کفر و ایمان ندونم، من اگر ندانم که در تغییر سرنوشت تو بعد کلامی جایگاهم کجاست، در احکام نمیدونم تکلیفم چیه، من چیکار باید بکنم، من چقدر میتونم با فعل خودم نقش ایفا کنم در تغییر سرنوشت خودم. نظریه قدر که میگه الشقی شقیون فی بطن امه و سعید سعیدون فی بطن امه، این برای خودسازی و دیگرسازی چه جایگاهی میذاره، چه وظیفه‌ای داره؟ فرع و فقه فرع بر کلامه. این فرعیت نه فقط در حوزه نظر بلکه در حوزه عمل فردی به اجتماعی است. این نکته پس بنابراین من مقطع اول رو باز کردم که رابطه میان کلام و سیاست در دوران نخستین یک رابطه مستقیم و به هم پیوسته است و مسئله اصلی کلام از متن جامعه میاد، از پرسش های زمان میاد، از چالش های زمان داره در میاد و تبدیل میشه به یه مسئله و مورد بحث و گفتگو قرار میگیره. ما در تقریبا از قرن دوم که میگذاریم، به قرن سوم میایم، به قرن چهارم میایم، به تدریج دانش کلام ما از حوزه نیازهای اجتماعی به سمت نیازهای فردی سوق پیدا، نیازهای فکری سوق پیدا میکنه و نیازهای فردی. علت اصلی چیست؟ یکی از علل مهمش تغییر ماهیت سیاست در تاریخ تمدن ماست. جامعه اسلامی قرن اول و قرن دوم و تا حدودی قرن سوم در مقابل حاکمیت و خلافت و قدرت حساس. عالمان دین مسئله اصلی خودشون رو اصلاح اجتماعی و سیاسی می دانند. تحولات اجتماعی در زیر نگین حوزه های علمی است در شیعه و سنی. ما از قرن سوم که عبور می کنیم سیاست در تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی تغییر ماهیت بده. من وارد بحث جزئیش نمیشم، یه بخشش اصلا حوزه کار من نیست و حداقل این مکانم مکانه و فرصت برداختن به این نیست. من فقط اشاره میکنم سیاست به عنوان یک نهاد، به عنوان یک مقوله اجتماعی از قرن سوم هجری که ما عبور میکنیم دیگه از دستور کار عملیات مؤمنان و رهبران مؤمنان خارج میشه. نگاه کنید در بین علمای اهل سنت، حالا شیعه یک داستان یکم متفاوت داره ولی تقریبا همونه، حالا شیعه که قدرتی نداره معمولا منزوی است، معمولا تحت فشاره، در حاکمیت سیاسی که برمیگرده به گرایش سنی شما علما رو ببینید، تقریبا شما دیگه از قرن سوم به بعد کمتر عالمی میبینید که در حوزه سیاست مداخله کنه، نظریه پردازی کنه، تبیین معرفتی بکنه یا احساس کنه حضورش در این صحنه میتواند مؤثر واقع بشه. ساز و کارهای قدرت در تمدن اسلامی به گونه‌ای طراحی می‌شود که از دسترس عالمان به دور می‌افته. یک، کار به اینش ندارم، این برشو می‌خوام بگم که حوزه کلامه، و نظام دانش کلامی هم به گونه‌ای تعبیه و طراحی می‌شود که موضوعات و مقولات سیاسی و اجتماعی قدم به قدم از قلمرو کار متکلمان خارج می‌شود. همونطوری که ما در دوره اول با حضور سیاست و چالش برانگیزیش و حضورش در صحنه دیدگاه مؤمنان پرسش برای مؤمنان درست میکنه و مؤمنان و علمای ایمانی هم میخوان بهش پاسخ بدن، این نسبت در حوزه کلام و سیاست در دوره دوم اتفاق میفته به صورت معکوس. من یک تذکری بدم چون فکر می‌کنم بعضی از این بحث‌ها می‌تونه سر عنوانی برای تحقیق باشه. شما قیام‌های اسلامی رو شما نگاه کنید. قیام‌های اسلامی، قیام‌های شیعی هستن، قیام‌های غیر شیعی هستن. بعضی‌هاش منطقه‌ایه، بعضیش گسترده‌تره. حالا مثالایی که ما مثلا داریم، قیام امام حسین علیه السلام رو داریم. عرشد قیام زید رو داریم، اونایی که شیعی هم قیام بنو حسن رو داریم، قیام های سنی هم فراوان داریم. خوارج یک جریان بزرگ در واقع قیام ایجاد میکنن و دیگران. دارم به عنوان یه مورد دارم عرض. شما تا قرن سوم، پایان قرن سوم، اوایل قرن چهارم، گوشه گوشه جهان اسلام شاهد وجود قیام های جدی هستید علیه حاکمیت و سیاست. این قیام ها یک پیام داره، اون پیام اینه که انسان مسلمان این عصر خودش رو در مقابل حاکمیت سیاسی و سرنوشت جامعه مسئول میبینه. رهبران احساس میکنن در مقابل این فساد، این تباهی، این انحراف از امت اسلامی، هر کدوم با دید خودشون، من الان ارزش داوری نمی کنم، باید به میدان بیان، قیام بکنن و تغییر بدن وضعیت رو. این خیزش ها نشان دهنده نوعی مسئولیت باوری در جامعه اسلامی است که یک انسان مؤمن در مقابل سرنوشت اجتماعی و حیات اجتماعی مسئوله. تا زمانی که سیاست زنده است، نقش ایفا میکنه، مسئله درست میکنه، پرسش درست میکنه، متکلمان ما هم در صدر پاسخند. ببینید، نظریه های امامت، نظریه در باب ایمان، نظریه در باب انسان، نظریه در باب جامعه وجود داره. در دوره دوم مناسبات کلام و سیاست به عکس میشه، معکوس میشه. هرچه ما زمان میگذره، دانش کلام ما از پرسش های اجتماعی و سیاسی خالی میشه. یعنی متکلم ما احساس وجود یک مسئله در حوزه کار خودش نمیبینه، مسائل نظری رو میپردازه، عقاید و اندیشه و بینش رو میپردازه، اما کم کم مسئله اجتماعی، همه مسائلی که شما قبلا به عنوان یک پرسش اجتماعی چالشی وجود داره، تبدیلش به پرسش‌های نظری، کاملا نظری. شما نگاه کنید، مسئله ایمان و کفر در مرجعه کاملا تبدیل به مسئله مفهومی و نظری، مهمه، اما امتداد اجتماعی این نظریه، آثار تربیتی، آثار اقتصادی، آثاری که در سرنوشت انسان داره، از مباحث کلام قیچی میشه. این قضیه ادامه پیدا میکنه تا دوره معاصر. هرچه زمان میگذره، جریان تفکر اجتماعی از حوزه کلام ما خالی میشه. به یک سوال کوچک پاسخ بدم، میدونم خسته هستید، اینو استراحت بدیم تا بعد. در اینجا یه سری عوامل جدید هم میان نقش ایفا میکنه. عوامل جدید چیست؟ یکیش دانش‌های سیاسی است که از بیرون جهان اسلام وارد میشه. عرض کردم در حکمت عملی گفتیم اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدون. سیاست مدون از فرهنگ یونانی، حالا میگه مثلا اروپای غربی، وارد جهان اسلام میشه، کم کم این دانش تبدیل به یک دانش مستقل میشه. کسانی احساس میکنن، حالا اصطلاحاً بهش میگیم فلسفه سیاسی، ما باید یه فلسفه سیاسی یا فلسفه سیاست داشته باشیم. اینکه آیا فلسفه سیاسی که از یونان آمد اول در بین فیلسوفان ما، بعدن تا حدودی برخی از فقها و متکلمان ما هم برخی آغوش باز کردن، اونا آوردن، این مقداری اسلامی سازی هم کردن، آیا این فرایند توانست مسئله اساسی ما رو در نسبت میانه دین و سیاست، منظورم دین و معرفت دینی و سیاست، حل کنه؟ تحقیقات نشون داده، حداقل چند تحقیق خوب که در ایران وجود داره، این است که این نسبت هم چاره مشکل ما نشد. یعنی تمدن و فرهنگ اسلامی از یک بنیاد نظری، از یک چارچوب علمی برای پاسخگویی و پرسش‌های سیاسیش باز هم محروم بود. ما سیاست رو از کلام گرفتیم، این که گرفتیم رو میخوام بگم قهری بود، گرفته شد. حوزه قلمرو تفکر سیاسی که باید امتداد پیدا میکرد در کلام، پرورده میشد، صاحب نظریه میشد، چارچوب سازی میکرد تا جامعه اسلامی رو رهبری کنه و راهنمون بشه، این از حوزه کلام خالی شد، بیرون آمد. دانشی به نام فلسفه سیاست آمد، هرگز نتوانست نه در بستر معرفت اسلامی وارد بشه و نه توانست تولیدات مناسبی ایجاد کنه. ما در دوران میانه، یعنی از قرن سوم تا قرن سیزدهم، حدود 1000 سال دچار یک فقر تفکر سیاسی میشه. میدونیم که در این دوره تاریخی یک کتابی، حالا من الان یادم آمد، کتابی یکی از نویسندگان و محققان عرب زبان نوشته، یک کار آماری کرده در همین زمینه که نشون داده ادبیات تفکر سیاسی ما در طول این 1000 سال چه سرنوشتی داشته. حالا او به ادبیات فارسی وارد نبوده، چون فارسی هم ما خیلی چیز دندونگیری نداریم، ولی حوزه عربی رو بررسی کرده. شاید حدود 20 سال قبل این کتاب بیشتر منتشر شد، همین المجموع العالمی للفکر الاسلامی رو منتشر کرد. من یه معرفی از این کتاب، تقریبا معرفی مفصلی در مجله آینه پژوهش نوشتم همون سالها، اگه دوستان سرچ کنن این رو میتونن پیدا کنن. از اون مضمون اون رو و آمارهایی که در اون کتاب از وضعیت انتشارات دانش سیاسی و معرفت سیاسی در جهان اسلام نوشته، اونجا اون آمار هست. اون آمار بسیار تأمل برانگیز که نشون میده ما در طول این 1000 سال چه فقر بنیادهای معرفتی در حوزه سیاست و جامعه داریم. معناش میدونید یعنی چی؟ یعنی جامعه‌ای که بر بنیاد اسلامی است، که شما شد جامعه سکولار میسازید، یه شما مدینه بر اساس فرهنگ یونان میسازید، یه موقع جامعه قبیله‌ای جاهلی رو میخواید امتداد بدید، او بر اساس توری خودش امتداد پیدا میکنه. پرسش اصلی در مقابل تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی گذشته ما این است که حوزه پشتیبان از معرفت اجتماعی و سیاسی ما چه مجموعه‌ای بوده است. امروز من میتونم بگم مثلا پشتوانه نظری معرفت دینی ما مثلا متکلمانن، بخش فیلسوفانن. میتونم بگم چه کسانی آداب و ترتیب فردی رو در جامعه اسلامی مدیریت کردن، میگم فقها. این پرسش امروز مطرح است در طول این 1000 سال چه اندیشه ای، چه بنیادی، چه دانشی، چه نظریه ای سرنوشت جامعه اسلامی ما رو پشتیبانی کرده. فقه بوده، عهده‌دار این کار نبود. حد اکثر رو میتوانست فقه سیاسی بگه، عرض کردم مقررات بگه، هنجارها رو بگه، بایتها رو بگه. آیا فلسفه عهده‌دار این کار بوده؟ نتوانسته. در بعد سیاسیش قطعا فلسفه سیاسی نتوانسته سیراب کنه این جامعه رو از بنیادهای نظری. کلام عرض کردم از قرن سوم دچار این افت و ریزش شد که اصلا حوزه مباحث اندیشه سیاسی در حوزه کلام نیامد. هزار سال تاریخ و تمدن ما علارغم وجود حوزه‌های علمیه شیعی و سنی، علارغم ادبیات گاهی اوقات غنی یا تکراری در بعضی از بخش‌ها، اصلا در حوزه معرفت کلامی فاقد یک بنیاد بود. نه فاقد یک بنیاد بود، اصلا متولی نداشت. متکلمان خودشون متولی این کار ندیدن، فیلسوفان به این کار نپرداختن. شما ببینید که اسمان صدر متعلهین، امروز شما میخواید یه اندیشه صدر متعلهین کجاست، باید برید توی آثارش جمله جمله پیدا کنیم. ها ملا صدر به عنوان قله اندیشه فلسفی ما اصلا فاقد یک اثر در باب سیاسته. حالا فارابی نگاه کنید، خب ادبیات سیاسی رو وارد میکنه تا آراء اهل مدینه الفاضله توی، اما هرچی ما جلوتر میریم ادبیات سیاسی هم فیلسوف خودش عهده‌دار نمیدانند، فقیه خودش عهده‌دار نمیدانند، متکلم خودش عهده‌دار نمیدانند. و خلاصه کلام این که فعلا در این بخش رابطه سیاست و کلام همچنان که در دوره نخستین در اوج و شکوفایی است، در دوران میانه دوچار یک افت، زوال و انحطاط میشه. از این دو نتیجه میتوان گرفت: یک، کلام به عنوان یک بنیاد دانشی عهده‌دار و وظیفه‌مند نسبت به اندیشه سیاسی و سرنوشت جامعه اسلامی است در بعد نظری. دو، نشان می‌دهد که اگر بنیادهای نظری کلام ما در عرصه سیاست و جامعه افول پیدا بکنه، این اندیشه جایگزین دیگری ندارد. ما جایگزینی برای کلام سیاسی، برای دانش کلام در بعد نظری نداریم. عرض کردم فقه سیاسی جداست، اخلاق سیاسی هم که ربطی به این بحث ما نداره. در حوزه مبانی نظری سیاسی تنها دانشی که هم به لحاظ عمق تاریخی عهده‌دار این کار بوده، هم در حوزه تقسیم علوم این کار رو بر عهده داشته و داره، و هم تجربه نشون داده که بدیلی برای این کار وجود نداره. این نشان می‌دهد وظیفه‌مندی دانش کلام و این ارتباط رو، که تا زمانی که این نسبت برقراره، رابطه سیاست و جامعه، ما نظریه پردازانی داریم در این زمینه، مداخله های جدی داریم. هر زمان که این فاصله زیاد میشه، فرهنگ و تمدن اسلامی سرنوشت جامعه در بنیادهای معرفتیش رو عملا رها کرده. یعنی عالمان دینی مسئولیت خودشون رو در مقابل پرسش‌ها و بنیادسازی‌های اجتماعی از دست دادن. حالا من در بخش دوم میخوام یه نگاهی کنم به وضعیت موجود و افق آینده، بگم که قرار است ما اون دوران شکوفایی، دوران وظیفه‌مندی علم کلام رو برگردونیم و رابطه کلام و سیاست رو برقرار کنیم. الان چه کار باید کرد و تو افق آینده بایستاش چیز؟ این انشاءالله در جلسه آینده خواهم گفت. اللهم صل علی